نورلانبک مارسل را ستایش کرد که او قسمی از جایزه بردش در مسابقه در مسکو را برای معالجه مادری قمرالدین خیر کرد. قمرالدین استادی ورزش در رشته کراته و کیف روزی 13 فوریه به رادیو زادی گفت در مسابقات خیریه که روزی 10 فوریه در مسکو صورت گرفت، نورلانبک بعد پیروزی بر رقیبش به نزد او آمده گفت که نصف جایزه 100 هزار روبلیش را برای معالجه مادرش خیر میکند.
برای مادرم بود، همه ایمه قرقز همینجا دا بود. بود که من پلانین گناره را میکنم گفت. همینجا دا بود، دا پیش من بود. 50 هزار.
قمرالدین حسنوف افزود که با او گفته است که اختیار دارد میتواند پول را برای خودش بگذارد، ولی نورلانبک گفته است که جایزه را تقسیم میکند و برای معالجه مادری او میبخشد. ورزشکار 33 ساله تاجیک افزود کاری خیری نورلانبک مارسل میتواند به رفع سردی ها میان ساکنان دیهات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان مساعدت نماید که سالهای اخیر زود برای زمین و آب و چراگاه در مناطق علامت گذاری نشده بین تاجیکستان و قرغیزستان جنجال و دعوا و گاهی خونریزی میکنند. مسابقات خیریه ماری امیخته برای جمع‌آوری مبلغ جهت معالجه مادر قمرالدین حسنوف صورت گرفت که به قول خودش به سرطان مرحله چهارم گرفتار شده است و حالا در مسکو تبابت می‌گیرد. از این پیشتر ورزشکاران محاربه‌های امیخته یا MMA در روسیه برای نجات مادر و معرکه جمع‌آوری مبلغ را به راه ماندند. لیگ هاردکور فایتینگ چمپیونشیپ MMA که در روسیه مسابقه‌های محاربه‌های امیخته تشکیل می‌کند، برای معالجه مادر قمرالدین حسنوف مسابقه خیریه برگزار کرد. مادر او با بیماری سرطان گرفتار شده، با جراحی و چند دوره کیمیا درمانی نیاز دارد. قمرالدین از این مشکل خود در صفحه اینستاگرامش خبر داده، از مردم کمک خواسته است و گفته است که برای جراحی مادرش بیش از 3 میلیون روبل ضرور است. در معاربه برای جمع‌آوری پول جراحی مادرش خودی قمرالدین هم شرکت کرد و بعدی غالب آمدنش گفت که امروز غالب نامده است، جشن نمیگیرد و من اینجا برای کمک و نجات مادرم آمدم. میخواهم به همه و ورزشکاران اینجا تشکر بگویم. تشکر برای تشکیل این مسابقه برای نجات مادری من. پایان اقتباس. قمرالدین حسنوف که قهرمان تاجیکستان اید با کراته در رشته وکیف است، زاده ناحیه پنجکن بوده، در 16 سالگیش به روسیه رفته است. او گفت که 2 سال باز است به محاربه‌های آمیخته نیز شغل میورزد و اساساً تاجیکستان را در مسابقات کراته نمایندگی میکند. او با نام کامل کراته معروف است و در اینستاگرام بیشتر از 100 هزار پیرو دارد. در مسکو مکتبی ورزشی تأسیس داده است و به کودکان کراته درس میدهد. در یک صحبت ویدیوی خود وی قبلا از زندگیش نقل کرده گفته است که هنوز در 16 سالگی از پنجکن برای کار به روسیه رفت و در ساختمان ها کار میکرد و راه روبی هم کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. در اول سال 2022 موضوع همکاری دوشنبه و پکین چند بار در دستور کاری وزارت امور خارجه تاجیکستان قرار گرفت. بعضی از کارشناسان این روند را ادامه نزدیکی دو کشور می نامند، اما بعضی دیگر تلاش دوشنبه برای جلب پشتیبانی همسایه قدرتمند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. 30 سالگرد روابط دیپلماتیک تاجیکستان و چین با دیدارهای پی در پی نمایندگان رسمی هر دو جانب آغاز شد. در اول ماه ینوار امسال لی هوئی نماینده ویژه شورای دولتی چین در امور اوراسیا در جریان سفرش به دوشنبه با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه و خورشید ضیایی رئیس پیشین مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان دیدار داشت. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 13 ینوار امسال با پخش بیانیه تاکید کرد که تاجیکستان از تلاش و اقدامهای چین برای برگزاری بازیهای المپیک زمستانه حمایت میکند. زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 17 ینوار در کنفرانس آنلاینی اقتصادی چین آسیای مرکزی شرکت کرد و گفت که چین یکی از شریکان تجارتی و سرمایه‌گذاران بزرگ کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. در سال 2021 به گفته او گردش تجارتی خارجی با چین نسبت به سال 2020 78% بیشتر شده است. 25 ینوار امسال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در نشست نخستین سران کشورهای آسیای مرکزی و چین اشتراک کرد و از میل تاجیکستان در راستای ادامه گفتگوی سازنده دیپلماتیک دو کشور در سطح بلند گفت و خواهان گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری انرژی و عرصه های دیگر در دایره اقدام آسیای مرکزی و چین شد. دوشنبه به فرق از کشورهای دیگر برای همکاری با چین آمادگی بیشتر نشان می دهد. تماس های فعال آغاز امسال نشانگر این روند است. نرگزه مراتلی و کارشناس مستقل دو سبب این نزدیکی را نام برد. او گفت آغاز اقتباس، اول بی‌ثباتی در افغانستان و دوم درک این نکته که در تاجیکستان زمان فرارسیدن انتقال قدرت ناگزیر است و چین نمی‌خواهد آن لحظه را مثل قزاقستان از دست بدهد. پایان اقتباس. یک کارشناس در دوشنبه به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز با داشتن امکانیت‌های مالی آمادگی می‌بینند. تیمور عمروف مشاور مرکزی کرنگی در مسکو تاکید میکند که تماس‌های فعال چین و تاجیکستان بیانگر روند کلی همکاری این دو کشور است و چیز غیر معمول در میان نیست. چین سال‌های اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی این دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. بیشترین قرض خارجی تاجیکستان نیز در نزد چین است. این کشور در فهرست سه کشور اساسی شریک تجارتی تاجیکستان قرار دارد و از سال 2013 هم عنوان شریک استراتژی تاجیکستان را دارد. نشریه واشنگتن پست آمریکا سال 2019 در مطلب از وجود پایگاه نظامی چین در مرغاب تاجیکستان خبر داد. تحقیقات رادیو آزادی نیز وجود آثار حضور نظامی چین را تصدیق کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. در المپیاده زمستانه پیکین منتخب نروژ پیش سفیر را ادامه می دهد. رضوی نوبهاروف ورزشگری تاجیک در جام باز اروپا اوید بسامبا برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس در مینسک مدالی برنجی به دست آورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پایتخت چین شهر پکین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 10 روز مسابقات منتخب نروژ با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا در حساب عمومی دسته ای با در نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 14 مدال که 8 طلا است مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 16 مدال من جمله 7 نشانی طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین آوستریا، نیدرلند، چین، شوئیسیا، روسیه، شویتسریا و فرانسه جایگیر شدند. به غیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، استونیا و لاتویا یک تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. همین طریق در 10 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 27 کشور صاحب مدال گردیده، از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. خبری دیگر، رضوی نوبهاروف ورزشگری تاجیک در جام باز اروپا اوید بسامبا برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که روزهای 12 و 13 فوریه در شهر مینسک برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 15 فوریه به رادیوی آزادی گفت
جامی که شده اروپا برای دریافت جایزه پرزیدنتی جمهوری بلاروس اوید با گوشین سامبوی ورزشی و رزمی و همچنین میان زنان مسابقات صورت گرفت. این باری اول است که این سال طبق قرار فدراسیون بین المللی جام شده اروپا نام گرفت و کشورهای آسیایی نیز در این مسابقات دعوت شدند. از جمهوری تاجیکستان در این مسابقات 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
آقای عبداللویف افزود از بین 6 پهلوان تاجیک تنها رضوی نوبهاروف مدال به دست آورد. او در سبقت سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مقام سوم را کسب نمود و صاحب مدال برنجی گردید. در این وزن ولادیمیر سرگیوی روسیگی
غالب شد. او در فینال هم دستش کریل سیومین را شکست داد. در واقع در این مسابقه منتخب روسیه با کسب 13 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنجی در حساب غیر رسمی عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب کرد. منتخب گرجستان دوم و منتخب بلاروس سوم شدند. جام بازی اوروپا در مینسک برای سمبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار می رفت. رضوی نوبهاروی 21 ساله که دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد اولین مدال را در رشته سمبو در موسم نو به تاجیکستان آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کرده ایم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسان هم نیست، لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه‌های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه‌ها میشوند، چنین حادثه‌ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه‌ها میتوانند در کولوب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکرم هم بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسید میشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جماعت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب بدیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنن. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیر پراندن، اونهایی که اگر کار کردن حتما باید دستگیر کنن و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دادو جان عطاولای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هستی؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال میروند برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد به تیرپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود، در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه ملیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاه‌زاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یک کار دیگر نیست، برای تأمین امنیت مردم بدخشان. مثلا یکان گناه همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید دادشون؟
ببینید، کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها آمدن، از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمه
میخواستم که به همین سوال دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نقطه نظری جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظری حقوقی، از نقطه نظری سیاسی خودش رو بنادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاولوف شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورند. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید برپای عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ترتیبات سختتر جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکماتی را از بین برده بودن و واهیم ها همین طور بود که چه خیلی که امروز است. و بعد این گپی رجال چی معنی دارد که سوخت را تاختن، کلوب را تاختن، رشت را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک روز ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب عطاولوف. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما را هم هیچ کار کرده نمیتونید زدن، پس یعنی دست به خودکشی میزنید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکنید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نباشم، رئیس نب بجای میزان باتو، یکون شرط میونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد دیگه قواها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوبولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی